طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت میهراسی نیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم که در میان تمامی شبکه های رادیوی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، چالش های ادبیات کودک و نوجوان در حوزه تألیف و ترجمه است. در برنامه امشب با افتخار از دو سرور عالی مقام در استدیو میزبانی میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین علی رضا سپاهی نسب، رئیس محترم انجمن ناشران کودک و نوجوان و مدیر عامل انتشارات جمال، و جناب سید مشتبه سادات سرکی، مدیر عامل هلدینگ زیست بوم کودک و خانوادگی نبات. حاج آقا سپاهی نسب، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. تئاتر عباداتتون قبول. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم تئاترشون در این ایام مورد قبول حضرت حق باشه و به ما توفیق بده که بتونیم یک گامی در حقیقت روشن کردن مسیر نشر و فرهنگ برداریم.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. همچنین ادب و احترام من رو جناب سادات سرکی به همراه سلام گرمم پذیرا باشید. تئاتر عبادات شما هم قبول. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم. امیدوارم که در این ایام مبارک دوستان شنونده ما رو هم از دعای خودشون بی نصیب نگذارن و ما هم موفق باشیم به لطف خدا به انجام قدم‌های کوچک در حوزه فرهنگ.
بزرگوارید و مهربان. من کسب اجازه میکنم از شما جناب سادات سرکی برابر رسم ادب بحث رو با جناب سپاهی نسب آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو عزیز همراه خواهیم بود. خدا رو شاکریم که طی سالیان گذشته که من کمترین افتخار همراهی با برنامه گفتگوی فرهنگی رو داشتم، توجه به حوزه ادبیات کودکان و جوان، چه در حوزه تألیف و چه در حوزه ترجمه، با رویکردها و نگرش‌های مختلف کم نبوده و این در نخستین نگرش و نگاهی است که ما در سال جدید خورشیدی در قالب سلسله برنامه‌هایی که پیش از این هم با محوریت گفتگوی فرهنگی به عزیزان تقدیم شده، نگاهمون رو استوار کردیم بر چالش‌های ادبیات کودکان در حوزه تألیف و ترجمه. فراوان هم جناب سپاهی نسب درباره این مسئله، چه در این شبکه رادیویی چه دیگر رسانه‌ها، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌های کشورمون صحبت شده، ولی از آنجا که آرام آرام داریم به اون تاریخ طلایی برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نزدیک میشی، خب بحث‌های کتابی داغ‌تر و داغ‌تر هم میشود. حال با همین روی کرد، کماکان البته کفه تألیف و ترجمه کفه بسیار بسیار نامتوازن حداقل در حوزه ادبیات کودک و نوجوانان است، آنگونه که خانه کتاب ادبیات ایران در آخرین روزآمدی آمارهای خودش در آخر بهمن 1301 خورشیدی در حقیقت داشته 75% آثار در نگاه کلان به مقوله ترجمه قرار میگیره و استوار با محوریت ادبیات کودک و نوجوان و 25% با حوزه تألیف. جهان حوزه ادبیات کودک و نوجوان، صرفا منظورم قصه، داستان یا شعر نیستش و این مسئله خب تلختر میکنه این ساحت و این ماهیت رو. با همه تذکارهایی هم که طی یک دهه اخیر عزیزان بزرگوارانی چون شما، جناب سادات سرکی، بسیار دیگر از کارشناسان تا شخص نخست کشورمون رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت توجه به ادبیات کودکان و جوان، تلاش هرچه بیشتر برای سنگین تر شدن کفه تألیف، برای رسیدن به آن سبک زندگی مد نظر ایرانی اسلامی، آنچه که ما در هویت انقلاب شکوهمند اسلامی داریم تعریف میکنیم، یا تعارضاتی که اصلا مقوله ترجمه گاه برای کودکان و نوجوانان داره، هنوز این چالش رو باهاش مواجه هستیم. با همین زاویه هم، یعنی دقیقا با تیتر خود برنامه شما رو خطاب قرار میدم، چالش های ادبیات کودکان و جوان در حوزه تألیف و ترجمه بعد از تمام این فراز و فرودها.
بحث خیلی جدی هستش. اولا تفاوت چالش با آسیب چیه؟ اینی که ما کف خیابون بچه هایی رو میبینیم و میگن که به خاطر که کار فرهنگی نکردیم اینا اومدن کف خیابون، اسمش میذاریم آسیب.
بله.
خب چرا اینا به این مسیر اومدن؟ یه سوالی بوده که قبلا طرح شده بهش جواب داده نشده.
درست.
من توی جلسه ای بودم گفتم که قرار 5 سال دیگه بچه‌مون کجا بیان و چه شعاری بدن؟ از الان ما باید آمادشون کنیم، از الان باید ما کار فرهنگی بکنیم.
درسته، کاملا.
قرار 5 سال دیگه کجا سینه بزنن یا اینکه چه شعار فرهنگی رو بدن؟ خب ما الان میایم میگیم که آقا یه چالش داریم. شما فرمودید 75% ترجمه، 25% تألیف. این 25% تألیف، 15% شبه ترجمه است.
بله.
اساساً چرا این اتفاقا میفته؟ انشالله خیلی منحرف نشم، فقط یه جمله بگم. ما این 75% ترجمه خودش آسیبزای صرف نیستش که برخی از محتواهایی که داره ضد فرهنگی، ضد اخلاق، مشکل جدی داره، بلکه این 75% مؤلف کشه. وقتی که یه ناشری میره یه دفعه با مثلا $1,000 کلی کتاب میاره اینجا ترجمه میکنه، بله، چاپ بله. میکنه، معنیش اینه که میتونه از ندادن $5,000 حق التألیف جلوگیری کنه. آقا $5,000 بودش که باهاش 20 مؤلف زندگی میکردن، اینا رو از نون خوردن میندازیم.
بله.
بعد از اون دیگه مؤلفی نداریم که اون 25% تولید بکنه.
درود باش.
یعنی ما گاهی موقع یه چالش داریم، میایم میگیم این الان من چند سال مثلا مطرح کردم توی گفتگوها و اینها که اینی که ما داریم میگیم ترجمه باید ساماندهی بشه از چندین حیثه. یکیش اینه که آقا ذبح اخلاق انجام نشه که بچه‌های ما راحت یاد بگیرن احترام پدر و مادر رو کنار بذارن، احترام معلم رو بله. کنار بذارن، احترام همسایه، پیر، بزرگ، خواهر، برادر. کتابهایی داره ترجمه میشه که روش اذیت کردن همسایه رو یاد میده، روش اذیت کردن همکلاسی و معلم رو و بی احترامی کردن به اونا رو یاد میده. خب اینا جز فرهنگ ما نیست.
مجموعه کتابای 101 رو برای ذله کردن دیگه.
جذابه ها، خدا وکیلی آدم میخواد تو آخرش رو بخونه بره. ما هم که یه وقتی توفیق نداشتیم و نتونستیم این اذیت ها رو بکنیم، الان دوستایم میگیم چقدر میره تو پوست ما. خب این فرهنگ شیرینه ضد اخلاق.
بله، بله.
فرهنگ کنونی ما وقتی میاد بچه اتفاقی میفته. من توی نمایشگاه بین المللی بودم، بچه اومده بود میگفت ماما اصلا کتاب ایرانی نمیخوام، اصلا کتاب بومی نمیخوام، من فقط ترجمه. زاغه رو تغییر میدیم.
درست.
و اون وقت این میشه که خروجیش میشه این آسیب ها. بنابراین ما اگر امروز از چالش گفتگو میکنیم، من متاسفانه میخوام اینو بگم، من چند وقت پیش در یک جلسه ای بود که فرهیختگانی بودم و احساس کردم باید چالش رو بگم.
بله.
گفتم و یکی از مسئولین کنار من بود، برآشفته شد که چرا گفتی. گفتم این هنوز تبدیل به آسیب نشده، من دارم میگم چون این چالشی هست، اگر ما اینو بهش توجه بکنیم فردا آسیب نخواهد بود.
کامل.
فردا نباید ما هزینه بیشتری بدیم. و منم که نمیگم تو مقصر 100% هستی، میگم یه چالشی هست، تو هم الان تو و من و خیلی های دیگه مسئولیت داریم این چالش رو
توجه بهش بکنیم، بررسی بکنیم. و اون اینه که ما الان نسبت به تولید محتوا برای کودک هیچ استراتژی نداریم توی کشور. اصلا نمیگم وزارت ارشاد، اصلا نمیگم آموزش پرورش، اصلا نمیگم در حقیقت بحث دانشگاه و همه جاهایی که سازمان تبلیغات و همه جاهایی که فرهنگ رو دارن یه جوری رصد میکنن و درست کار میکنن. من میگم تو کل کشور من یه جایی رو نمیبینم یه استراتژی محتوایی داشته باشیم که به من بگه، من ناشر، من مؤلف، 5 سال دیگه قراره کجا برسیم، 10 سال دیگه کجا قراره برسیم، چه چیزایی باید از این فرهنگ حذف کنیم، چه چیزایی زائدی وارد فرهنگ ما شده که باید اصلاح کنیم، کجاست، اگر هست، اگر ارائه دادید خب منو آگاه کنید که همچین چیزی هست، اگر نیست قرار نیستش که ما 5 سال دیگه یه جای خوبی باشیم. ما اگر برای یک استراتژی موفق محتوایی برنامه ریزی نکردیم، به قول منطقی ها نقیزش صادق میشه. پس ما برای یک عملیات فشل فرهنگی که پر از آسیب باشه برنامه ریزی کردیم.
بله.
یعنی ما خودمونو در معرض این قرار دادیم که فیلم ها، بازی ها و هزاران ورودی که اصلا بعضیاش برخی از مسئولین ما توجه ندارن که اینا ورودی فرهنگیه، فقط کتاب و فیلم رو مثلا میبینن و هزاران ورودی دیگه برای فرهنگ ما هستش که اصلا توجه نکردیم. یه دفعه میبینیم بچه ما به قول حضرت آقا تو خونه ما با پول خود ما، با پول بیت المال، با پول حتی شخصی من رفته تو دانشگاه صهیونیست، رفته تو دانشگاه و در حقیقت مراکز، وقتی فیلمی که اونا تولید میکنن میبینه گویا بچه من رفته تحت تربیت مربیان اونا قرار گرفته. خروجی رو دفعه میبینیم عجب چرا بچه من اینجوری شد. خب یه بار از مثلا نماز قطع میشه، بعد از اخلاق قطع میشه، بعد اصلا یه ضد اخلاقی میشه که من نمیشناسمش. نه تنها فکر نمیکنم بچه منه، من احساس میکنم این بچه لات سر کوچم دیگه نیست، یه چیز دیگه موجودی شده، یه هیولایی شده. بنابراین ما امروز در مورد چالش گفتگو میکنیم، نباید کسی ناراحت بشه. در مورد یه چیزی میگیم که اگر بهش توجه نکنیم میشه آسیب، هزینش خیلی زیاد خواهد شد. و در مورد ادبیات کودک گفتگو میکنیم. ما تولید داریم، ترویج داریم، توزیع داریم. تا میایم سراغ چالش، اولین چیزایی که متاسفانه پیرمردای این عرصه میگن، هی میگن کاغذ. آقا کاغذ رو 40 ساله دارید میگید، به خدا چالش این عرصه نیست. ما اگر امروز در مورد ادبیات گفتگو میکنیم، در مورد محتوا گفتگو میکنیم، ما چالش هایی که در پیش ما، پیش روی ما هستش نسبت به تولید محتوا برای کودکان،
بله،
در مورد این میخوایم گفتگو بکنیم. چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه اتفاقاتی نیفتاده و در جهان چه اتفاقات جدی میفته. من خب زیاد گویی نکنم.
اختیار دارید. سپاسگزار جان سپاهی نسب. جناب ساداسرکی بزرگوار، حالا مثالی رو جناب سپاهی نسب حاج آقا گفتند، مثلا با $1,000 یک دو جین کتاب از آن سوی آبها میآورند و خب حالا بنا به دلیلی که ما نه عضو کنوانسیون برن هستیم، نه تلاشی در این راستا صورت گرفته، خب با هزینه بسیار بسیار کمتر ناشر آثارش رو، تصاویرش رو خیلی راحت در اختیار کودک و نوجوان قرار میده، با هزینه‌ای که شاید اگر میخواست با مؤلف و نویسنده صحبت بکنه شاید 3 جلد نهایت 4 جلد از اون کتاب بیرون میومد. از یک سوی دیگه باید خدا رو بسیار بسیار شاکر باشیم، اگر تو دولت‌های پیشین قبل از دولت 13 مدام داد میزدیم که آی ما عضو کنوانسیون برن نیستیم، ما حق مالکیت معنوی رو به رسمیت نمیشناسیم و همین مسئله آسیب‌هایی رو داره، حداقل دیگه سال گذشته دولت 13 با روایت جناب نیلی بزرگوار نشستی که با همه اصحاب رسانه و سردبیران و بسیاری از ناشران در پارک شهر گذاشت، گفت این دولت بنا نداره که وارد کنوانسیون برن بشه.
اتکام کردن به آن حق قانون حق مالکیت معنوی 1148 مصنفان و مؤلفان و متممه که سال 52 در حوزه مسائل صوتی بهش اضافه شد. از این جهت باز هم خدا رو شکر. اما در نهایت ما این مسئله رو شاهد هستیم توی این شرایط اقتصادی. من ناشر هم ترجیح میدم اون 1000 دلار رو برای 20 تا کتاب خرج بکنم تا اینکه بخوام در نهایت به مؤلف خودم برای 4 تا کتاب بدم، چون برای من برای چرخش این اقتصاد نشرمون سوده در اولویته. زائقه‌ام که متاسفانه حالا دوستان هیچ وقت ما خودمون مقصر نمیدونیم که همیشه دیگران مقصرن. پس من ناشر اگر کار ترجمه دارم میکنم مقصر دیگرانی هستن که قبل از من کار ترجمه کردن. چرا من بیام کارو تالیف بکنم؟ نه نمیشه، چون دیگه بازار نداره. یه کلاف سردرگمیه، هر از چندی هم دور هم دیگه جمع میشیم راجعش بحث میکنیم، خودمون سرگرم بشیم. در نهایت اگر فکر میکنید که از این کلاف سردرگم میتوان رشته ای رو گرفت که به سرمنزل مقصودی ولو امیدواران ما رو نزدیک بکنه، تمام قد شنواییم.
توابع مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی کلن توابع پیچیده ای هست.
بله.
ما تو ریاضی ایگرگ مساوی اف ایکس داریم که یه دونه متغیر ایکس داریم، یه تابع ایگرگ، ایکس رو اینقدر تغییر میدیم ایگرگ اینطوری تغییر میکنه.
بله.
ولی میایم به توابع پیچیده چند متغیره میرسید. یه دفعه میبینید یه وای مساوی تابعی از 10، 12، 14، 15 پارامتر مختلفه که این هم تأثیرگذاری هاشون هم یکسان
نیست.
بله. مثل چی؟ مثل موقعی که شما دارید صحبت میکنید، صدای خروجی شما به عنوان تون صدای شما تو دنیا منحصر به فرده. این تشکیل شده از چی؟ یک عالمه فرکانس های مختلف با شدت های مختلف که رو هم نشستن و تون صدای یک فرد رو ایجاد کردن. و اگر ما بخوایم این تون صدا رو تغییر بدیم، چون شما رادیویی هستید، توی سیستم اکولایزر سیستم پخشتون میتونید با اینها بازی کنید، اینها رو بالا پایین ببرید و به یه صدای جدید.
بله برسید. بله.
توابع مسائل اجتماعی و فرهنگی هم یک همچین پیچیدگی رو دارن. یعنی مثل اون اکولایزره ما یه عالمه تابع و متغیری داریم که اینها بالا پایین میشن و در نهایت یه خروجی به ما میدن، که همین نکته‌ای که آقای جناب سبحانی نصر فرمودن اینه که ما الان یه چیزی رو میبینیم، بعد این نتیجه 10 سال مثلا کمکاری در چند حوزه مختلف بوده، آخرش به عنوان یه خروجی داره نمود پیدا میکنه و ما فکر میکنیم حالا با تغییر یه متغیر میتونیم اینو دیگه تغییرش بدیم.
درست.
ببینید اگر ما بیایم بگیم که یه چرخه‌ای داریم توی محصول فرهنگی، این چرخه از مرحله ایده و فکر و پژوهش شروع میشه.
کاملا.
این برگردم به نکته که جناب سبحانی نصر فرمودن، اون تألیفه داره رو اون اتاق فکر و ایده ترجمه داره تو اتاق فکر ایده و ایده تألیفه هم تأثیر میذاره
بی تردید.
یعنی اون داره نگاه میکنه که چی گرفته، کی جواب داده، منم میرم سراغ همون. اگر ما بخوایم درست تحلیل بکنیم، باید بگیم فراینده رو بشناسیم، این چرخه رو بشناسیم، بعد برای هر کدوم جداگونه مشکلاتش رو احصا کنیم و برای هر کدوم مجموعه ای از راه حل‌ها رو پیشنهاد بدیم. این من این چرخه رو شامل 8 تا بخش میدونم. 1 مطالعه و پژوهش. آینده پژوهی. 2 فرهنگ سازی و ترویج. 3 بازار سازی.
بله.
این دوتا یه مفهومن، یکیش ناظر به فعالیت فرهنگی تر، یکیش بازاری تر. بعد تأمین سرمایه و توسعه و ایجاد زیرساخت فنی، بعد تازه میرسیم تولید. یعنی 5 تا من بخش رو رد کردم، 6 رسیدیم تولید.
تولید، بله.
که یکی از بحثایی که از من خدمت آقای وزیر ارشادم عرض کردم توی یه کوتاه دیداری داشتیم، گفتم همه افراد فرهنگی جامعه ما، مسئولین ما، تا میرسن به یه مسئولیت فقط به این 6 میرسن. بریم تولید کنیم. اون 5 قبلی هنوز چالشاش سر جاش هست. 7 میشه بازاریابی و تبلیغات. 8 میشه فروش و خدمات پس از فروش. این 8 و در این چرخه هشت بخشی سه تا اتفاق یا سه اصطلاحاً سه جریان وجود داره.
بله.
جریان اطلاعات، اطلاعاتی که تولید میشه و اطلاعاتی که رسوب میکنه. اطلاعات، انواع اطلاعات، کی چی خون، چند سالش بود، کی خون، چرا خون، نظرش چی بود و کی کجا فروخت، کی چه زمانی زمان فروش بود و انواع اطلاعاتی که از تولید و مصرف به وجود میاد. جریان کالا، کالایی که داره تولید میشه میره به عرضه مصرف میرسه و بازخورد ازش گرفته میشه و جریان مالی که در این چرخه وجود داره. حالا تازه میایید میگید این چرخه و این سه جریان با هم تشکیل یه اون هشت بخش و این سه جریان تشکیل یه چرخه دادن، تو چه حوزه‌ای ادبیات کودک پایه است؟ یعنی شما میگید بروزش کتابه، کتاب داستانه، کتاب شعره، بروز یه جاش سناریوی انیمیشنه، بروز یه جاش سناریوی یه گیم اپلیکیشنه،
بله.
یه جا بروزش ترانه و موسیقیه و همه حیطه‌های محتوایی و محصولی ادبیات کودک رو تحت تاثیر خودش قرار میده. حالا بیایم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم. خب چالش چیه؟ چرا ما تو موسیقی سواد موسیقی های کودک و جامعه همونو به موسیقی سخیف باختیم؟ این میشه خودش یه پژوهش کرده
کاملا.
چرا انیمیشنمون وضعیتش اینه؟ چرا انیمیشن وقتی من شبکه پویا رو باید باز کنم، شبکه کودک رو، حالا واقعا تو سالهای اخیر جای تقدیر داره بهتر شده،
دلی.
ولی قالبش خودش ترجمه است و دوبله است و خارجیه، میرم تو حوزه گیم و اپلیکیشن که وضعیت فاجعه بارتر. چرا من گیم ایرانی که بچه ها دست به دست توش کار کنن و زندگی کنن نداریم؟ تازه کتاب و مجله و داستان و شعر یه بخشیش.
بله.
برای همین به زعم من اگر ما بخوایم به پاسخی دسترسی پیدا بکنیم، من پاسخ همینه: یک روش ساختار یافته لازم داریم بابت اینکه در این 11 8 بخش و 3 جریانی که من گفتم همه فعالان بیان چالش ها و مشکلات و موانعی که بهش برخورد کردن رو در یک جدول اکسل منظم کنن از دید خودشون با تجربه،
بلال.
و هر کدوم برای هر کدوم راه حل های پیشنهادی خودشون رو
ارائه بدن.
من این کار رو آمادهش کردم و میخوام به اشتراک بذارم همه روش اضافه کنن. بعد از یک ماه اگر این در بین فعالان کودک دست به دست بشه، هیچ پژوهشکده ای وزارت ارشاد آموزش پرورش و نهادهای حاکمیتی فرهنگساز ما نیاز ندارن، چکیده این مشکلات شده یه داکیومنت، حالا میتونیم روی این داکیومنت بشینیم تازه فکر کنیم.
درست. بسیار عالی، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر عباس جهانگیریان، نویسنده، پژوهشگر، مدرس ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی به ویژه در حوزه کودک و نوجوان. بسیار خوش سعادتم که به شما درود میفرستم. تئاتر عباداتتون قبول به گفتگوی فرهنگی، خوش آمدید.
سلام، درود بر شما.
سپاسگزارم. من عرض ادب و احترام کردم خدمت شما، تئاتر عباداتتون رو قبول گفتم، در خدمتتونم.
سپاسگزارم، من در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. یکی از مباحثی که در میان صحبت‌های هر دو مهمان ارجمند برنامه برش شاید به شکلی محتوایی با به شکلی مؤکد با محوریت محتوا در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و تحت سیطره قرار گرفتن حتی آثار تألیفی ما با غلبه نگاه ترجمه شده و بهره بردن از حالا آثار ترجمه موفق که خب داره خودش باز به نوع دیگری ضربه میزنه به حوزه تألیف ما، رو از شما در حقیقت میپرسم اگر این نقد رو قبول دارید، به اعتقاد شما برای برون رفت از این نقد باید چه اقداماتی در دستور کار قرار بگیره؟
ببینید ترجمه، خب ما دوستان ما، همکاران ما، بعضیا مخالف در واقع به هم خوردن این تعادل ترجمه و تألیف هستند و به حق نگران هم هستند. دلیلش اینه که به هر حال ادعی دارند در ایران حدود 700 نویسنده کودک و نوجوان، حدوداً عرض بکنم، من از روی تعداد اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان اینو گفتم،
بله.
از کسانی هم هستن که عضو انجمن نباشن و من حدوداً فکر میکنم که حداقل ما 400 یا حدود 500 نویسنده کودک و نوجوان در سطح کشور داریم که فعالیت دارن. خب به هر حال ترجمه اگر سایه به اندازه روی کار این دوستان یه مقداری اون تعادل به هم بخوره، خب طبیعتاً یک مقداری میتونه تأثیر بذاره، تأثیر سو بذاره بر حوزه تألیف و اتفاقی که مدتی الان نگرانی ایجاد کرده در بعضی از نویسندگان. ولی اون چی که من شخصا اعتقاد دارم، ما در واقع میتونم بگم ادبیات مدرن یا در واقع معاصر کودک و نوجوان با ترجمه در ایران شروع شد. ما قبل از اون داشتیم خب افسانه ها بوده و برحال اون چیزی که بوده به عنوان مثلا رمان نوجوان ما نداشتیم، تا اینکه کانون پرورش فکری وقتی تأسیس شد در دهه 40 کارشو با ترجمه شروع کرد و همین ترجمه این آثار بود، یعنی اون 7-8 رمانی که کانون ترجمه کرد، اینها خب تأثیر داشت روی به وجود آمدن کسانی که گرایشی داشتن به نویسندگی و برای دوست داشتن برای کودکان و نوجوانان بنویسن. و این وضعیت تا حدود 10 سال پیش این تعادل وجود داشت، یعنی ما هم به طور موازی تألیف رو داشتیم، به موازات اون ترجمه هم به صورت میگرفت و جای نگرانی نبود، ولی یه مقداری توی سالهای اخیر وزن یعنی تعادل این ترجمه و تألیف به هم خورده و الان سایه انداخته روی تألیف. ببینید نویس کارهای خارجی عرض کنم که من به عنوان نویسنده میآموزم از نویسندگان جهان. الان امروز دنیا تبدیل به یک خانواده شده، یعنی همون چیزی که مکلوهان میخواد گفته بود. الان ما یه خانواده ایم، یعنی یک نویسندهی که امروز نشسته در اسپانیا، در نمیدونم فرانسه، در کره، هر کجا می نویسه، من در اینجا می نویسم، ما باید با هم در واقع با کارهای هم آشنا بشیم،
بله،
دیگه بیاموزیم. و به هر حال این فقط این فرصت و این امکان و مترجمان فراهم میکنن برای نویسندگان ایران و ما اینا از نویسندگان خارجی تنها فرصتی هست که میتونیم از شیوه نگارش اونها، از شیوه کار اونها بیاموزیم و بتونیم با مخاطب خودمون رابطه بهتری برقرار بکنیم. اینو که من از این نظر مخالف نیستم، به دلیل اینکه فکر میکنم که یک خانواده ایم در همه جای کره زمین و داریم می نویسیم و این باید باشه، ولی اون چی که مهمه اینه که مدیریت بشه. ببینید از بعضی از آثار گاهی ما 5 تا ترجمه داریم، مخاطب ما گیج میشه، نمیدونه که از این 5 تا ترجمه کدوم بهتر هست.
درست.
الان شازده کوچولو، الان کتابی کار کردم اخیرا به نام شازده کوچولو در ایران، یعنی از اولین ترجمه تا امروز 130 ترجمه ما داریم. اصلا در هیچ کجای دنیا همچین اتفاق نمیفته که از یک اثر 100 تا 130 تا ترجمه با داشته باشیم.
بله.
یه مقداری خواننده رو گیج میکنه. ما باید بریم به سراغ، یعنی من باید مثلا در یک فرصتی در جایی یک موقعیت پیش بیاد به مخاطبم بگم که تو این تعداد کاری که ترجمه شده که حداقل 50 تاش در الان وجود داره در کتاب فروشی ها، بگم مثلا بهترین ترجمه کدام ترجمه است، معرفی کنم بره بخونه. ولی واقعا آیا این امکان برای مخاطب کودک و نوجوان وجود داره که خودش تشخیص بده یا نهادهایی هستن که این کارو بکنن؟ اینه که من فکر میکنم که یه جوری به سامان باید بشه این وضعیت ترجمه و هم این که از اون طرف آیا کارهای ایرانی هم به زبانهای دیگه ترجمه میشه؟ بسیاری از کارهای ایرانی، از رمانهای به خصوص نوجوان ایرانی، واقعا ظرفیت و قابلیت ترجمه به زبانهای دیگر رو دارن، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته.
وزارت
ارشاد یه طرحی بود به نام طرح گرند و قرار بود که در این طرح گرند آثار خوب ایرانی، اونایی که حالا مطرح بودن، اونایی که در جوایز دیده شدن، حالا یه مترو معیارایی داشتن تو طرح گرند که اینها ترجمه بشن به زبانهای دیگر. متاسفانه 3 سال این طرح متوقف شده و خب ما چگونه ادبیاتمون رو به کشورهای دیگه معرفی کنیم؟ از اون طرف ممکنه ذائقه سازی بکنن نویسندگان خارجی روی کودکان نوجوانان ما، ولی ما نمیتونیم ذائقه سازی بکنیم. ما نمیتونیم یه کودک و نوجوان مثلا تاجیک و ارمنی یا فرانسوی رو با فرهنگمون آشنا کنیم. فرهنگ ما چگونه در واقع منتقل میشه؟ از طریق ادبیات، از طریق رمان ها، از طریق فیلم ها. اینا در واقع اتفاقی هست، کلی هست که بین فرهنگ ها زده میشه و برای تعامل و پیوند بین ملت ها.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر جهانگیر، آرزوی توفیق دارم. ممنون که دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. مانا باشید، خدا نگهدار شما باشه. در فصلی از این برنامه با جناب دکتر عباس جهانگیریان، نویسنده و پژوهشگر و مدرس ادبیات داستانی و نمایشی به ویژه در حوزه کودک و نوجوان، گپ و گفتی کردیم. حال رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.